نان ویژه در خدمت شما هستیم از آقای دکتر حسن سالاریه که درباره عرصه هوافضا با ایشون گفتگو کردیم. در خدمت استاندار محترم استان همدان بودیم و در این لحظه میخوایم بریم خدمت سرکار خانم دکتر زهره الهیان، رئیس محترم سابق فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی، تا درباره حقوق بشر مفهومی برساخته برای جنایت در جهان با ایشون گفتگو بکنیم. سرکار خانم الهیان، سلام بر شما، خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی رویداد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. خدمت شما
زنده باشید. خانم دکتر، ضمن سپاس مجدد از همراهیتون با برنامه رویداد، خب غزه این روزها نماد بارزی از نسل‌کشی و جنایت و البته جنایت رژیم صهیونی از مرزهای سرزمین‌های اشغالی هم پا فراتر گذاشت و این جنایت رو در لبنان هم شاهد بودیم. اما طرفداران مفهوم حقوق بشر در دنیا عجیبه که نگاه متناقضی به این مسئله دارن. چطور باید این نگاه رو برای جهان و افکار عمومی شفاف کنیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث غم‌انگیز حقوق بشر و این تراژدی و داستان تأسف‌بار حقوق بشر که امروز ما نمود حقوق بشر غربی رو در غزه داریم می‌بینیم، غزه ویترین حقوق بشر غربی است که امروز دنیا، فعالان، نخبگان، در واقع ملت‌های آزاده جهان دارن نمود و ظهور و بروز حقوق بشر غربی رو در غزه مشاهده می‌کنن. و خوشبختانه اونچه که اتفاق افتاد بعد از طوفان الاقصا این بود که دنیا آگاه شد نسبت به اون در واقع پشت پرده تمدن شیطانی غرب که ظهور و بروزش کشتار زنان و کودکان و حمله به مراکز غیر نظامی، بیمارستان‌ها و مدارس و در واقع شهادت بیش از 40,000 زن و کودک و غیر نظامی در غزه بود. اونچه که اتفاق افتاده فراتر از تسلط قولهای رسانه‌ای صهیونیستی بر افکار عمومی دنیا، امروز ما می‌بینیم که خود غزه تبدیل شده به یک رسانه برای آگاهی مردم دنیا. و شاید بشه گفت که بزرگترین دستاورد طوفان الاقصا در واقع این موج بیداری هست که در واقع ملت‌ها دیگر پذیرا و شنوای شعارهای پوچ حقوق بشری غربی نیستند و متوجه شدند بعد از این اتفاقات که همه این شعارها صرفاً یک شعار و یک در واقع پوشش در واقع زیبا برای درون متعفن این تمدن غربی هست که پوشش بدند در واقع جنایت ها رو. البته این جنایت ها از دهه ها قبل در مورد ملت فلسطین و غزه و سایر ملت ها در جریان بوده، اما و بعضن باعث بیداری بسیاری از ملت ها شده، اما طوفان الاقصا یک نقطه عطف بود برای این بیداری عمومی که الان می‌بینیم در دانشگاه‌های واشنگتن و پاریس و لندن در واقع دانشجویان بله. که غالبا هم مسلمان نیستند اما در واقع فطرت پاک دارن و انسان‌های آزاده‌ای هستند، امروز ایستادن در مقابل این جنایت. هرچند که دولت‌ها متأسفانه مخصوصا دولت‌های کشورهای اسلامی با خیانتی که کردن متاسفانه در واقع همراهی رو با غرب و رژیم صهیونیستی دارن صورت میدن. اونچه که مسلم هست امروز نهادهای مردمی، نخبگان، فعالان اجتماعی، فعالان حقوق بشر، وکلا، حقوقدانان نقش بی‌بدیلی دارن در واقع عمیق‌تر کردن این بینش و بصیرتی که اتفاق افتاده.
با توجه به ناامیدی که شکل گرفت در این بیش از یک سال از فعالیت نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل،
بله، در واقع اینجا بی‌خاصیت شدن حقوق بین‌الملل و حقوق بشر و نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل بیشتر آشکار شد برای دنیا، به تعبیر اون استاد حقوق بشر که در واقع میگفت که من متاسفم برای سالهایی که برای دانشجویان خودم حقوق بین الملل میگفتم و امروز میبینم که هیچ کدوم از این در واقع گفته ها و گزاره های علم حقوق بشر و حقوق بین الملل کارایی نداره. اما همین افکار عمومی و فشار افکار عمومی دنیا بر دولت ها و بر مجامع بین المللی و مجامع حقوق بشری میتونه کارساز باشه. شما میبینید با شکایت فعالان حقوق بشر در آفریقا، خب نتانیاهو در واقع در دیوان بین المللی کیفری در واقع محکوم شد و به نوعی حتی کشورهای همسو با رژیم صهیونیستی هم ورود نتانیاهو به کشورشون رو ممنوع اعلام کردن و در واقع اعلام کردن که اگر نتانیاهو وارد کشور ما بشه دستگیر خواهد شد. خب این یک گام بود، هرچند که به تعبیر مقام معظم رهبری این کافی نیست برای نتانیاهو و او و سردمداران رژیم باید اعدام بشوند، اما به هر حال یک اقدام، یک شکایت توسط در واقع کشور و فعالان اون کشور منجر به محکومیت نتانیاهو در دیوان بین المللی کیفری شد. این نوع شکایت ها میتونه از سوی نهادهای مردمی، مخصوصا NGO هایی که مقام مشورتی دارن، از سازمان ملل، شبکه وکلا و حقوقدانان بین المللی. الان برخی از وکلای بین المللی در واقع مثل آقای دوبر که از فرانسه به چندی پیش هم به ایران سفر کردن، شبکه از وکلای بین المللی رو تشکیل دادن که در واقع پیگیر جنایت ها و محکوم کردن این نسل کشی باشه.
و بدون شک این اقدامات مثل تکشم هایی که میتونه فضا رو روشن بکنه، همونطور که فرمودید، میتونه مؤثر باشه و امیدواریم که تأثیراتش رو هرچی زودتر ببینیم، چون که مردم بیدفاع غزه و لبنان همچنان زیر شرایط سخت هستند و زندگی برای اونها به شدت ناهنجار شده. بسیار سپاسگزارم سرکار خانم دکتر الهیان.
من جمعه آخر رو عرض کنم به جهت شرایطی که در منطقه هست و خب حالا جنایت هایی که داره تو سوریه اتفاق میفته و نشون میده رژیم صهیونیستی صرفا به در واقع فلسطین و غزه اکتفا نمیکنه و اگر پا بده در واقع منطقه رو در واقع به آتش میده.
بدون شک
تو این شرایط کمک و همدلی ملت ها و در واقع مخصوصا ملت ایران بسیار میتونه در واقع اثرگذار باشه برای حمایت هایی که از غزه و فلسطین و لبنان و مردم سوریه انشاءالله خواهند داشت.
انشاءالله حضور پرشور مردم رو در پویش ایران همدل دیدیم و همچنان این کمک ها ادامه داره. انشاءالله که شاهد روزهای خوبی باشیم برای کل منطقه، کشورهای محور مقاومت من جمله مردم بیدفاع فلسطین و لبنان. بسیار سپاسگزارم سرکار خانم دکتر الهیان از همراهیتون با برنامه رویداد. مثل همیشه همدلانه از محضرتون خداحافظی میکنم.
متشکرم، خداحافظی.
روز شما بخیر. خب گریز کوتاهی بزنیم به آخرین اخبار و آنچنان که در خبرها آمده بود، درخواست حماس برای تحقق در تحقیق درباره جنایات اسرائیل در بیمارستان کمال ادوان، حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مرکز غزه و شلیک موشک از یمن به فلسطین اشغالی از مهمترین تحولات روز 428 طوفان الاقصی است. همچنین در خبرها آمده بود که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمون برای شرکت در نشست دوحه فروم و نشست آستانه به دوحه پایتخت قطر وارد شده. آقای عراقچی در دوحه قطر علاوه بر دیدارهای دو جانبه در نشست فروم دوحه شرکت میکنه. فروم دوحه قراره در 17 و 18 آذر در پایتخت قطر برگزار بشه. خب حتما برای شما هم مهمه که در مورد آخرین تحولات سوریه آگاهی داشته باشید و نظرات کارشناسان رو در این زمینه بدونید. آقای محمد رضا مرادی، مدیر کل محترم اخبار خارجی خبرگزاری مهر، همراه ما هستند تا توطئه تروریست ها در سوریه رو با ایشون بررسی بکنیم. جناب مرادی سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
زنده باشید جناب مرادی. تصرف استانهای ما و ادلب توسط تروریست ها که مخالف بشار اسد هستند از چه زوایایی در عرصه سیاسی منطقه رصد میشه؟
بله، واقعیت اینه که یه توطئه بزرگی در عرصه منطقه‌ای در حال رقم خوردنه، توطئه‌ای که کاملا مشخصه که هیئت تحریرالشام تنها بازیگر و مجری اونه، چرا که اساسا حرکتی که تحریرالشام و گروه تروریستی تحریرالشام انجام داده از ادلب حرکت کرده به سمت حلب و حما و حتی از استانهای جنوبی هم خبرهایی میرسه و ارتش سوریه هم تایید کرده که بخشهایی از استانهای جنوبی هم از دست رفته، همین یا نشون دهنده اینه که یک بازی بزرگ در عرصه منطقه به راه افتاده. این بازی بزرگ هم هدفش اینه که محور مقاومت رو تحت تأثیر قرار بده. بله. یک بازی که از غزه شروع شد به لبنان رسید و اکنون در سوریه ما شاهد اون هستیم. واقعیت اینه که اینا به دنبال این هستن ژئوپلیتیک منطقه رو دچار تغییرات اساسی بکنه. از زمانی که نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ما یه خاورمیانه جدیدی رو می‌خوایم طراحی کنیم، این نقشه آمریکایی صهیونیستی با همراهی برخی بازیگران به راه افتاده و اکنون ما می‌بینیم که بخش زیادی از کشور سوریه اشغال شده و معلوم نیست، هیچ دورنمایی از آینده سوریه ما نداریم که چه اتفاقی میفته. اما یک نکته بسیار مهمه، یک نکته بسیار مهم است و اون این که بسیاری از این بازیگران در عرصه منطقه تصورشون بر اینه که با ناامن کردن سوریه یا حتی با اشغال سوریه و تجزیه سوریه میتونن منافع خودشون رو محقق کنن، اما این یک تصور بسیار اشتباهه. امروز روزا رئیس حزب وطن ترکیه در یک مصاحبه اعلام کرده که اگر سوریه تجزیه بشه یا اگر اشغال بشه ترکیه هم تجزیه خواهد شد، کشورهای منطقه‌ای دیگه منطقه‌ای هم دچار همین ناامنی میشن و این ما در سالهای گذشته دیدیم تبعات اینو سیاست که بسیاری فکر میکردن با ناامن کردن یک منطقه میتونن منافع خودشون رو محقق کنن، اما حتی تروریست ها به داخل اون کشورهایی که حامیشون نبودن رخنه کردن، چرا که اصلا تروریست ها حد و مرزی نمیشناسن. تروریست ها به دنبال اینن که در تمام کشورهای منطقه رخنه کنن و اخیراً ما میبینیم که متاسفانه برخی از کشورها هم که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پشت سر تروریست ها به راه افتادن.
اساسا خواسته خشونت طلبان در همین نقاط دنیا در سایه خشونتی که ایجاد میکنند و ترسی که ایجاد میکنند برآورده میشه و قاعدتا غیر ممکنه که یک کشوری به آشوب کشیده بشه و تجزیه بشه و کشورهای همسایه اون از سایه این اتفاق در امان باشند. لذا همه کشورها فارغ از حمایت از مردم خودشون باید توجه داشته باشند که از دولت‌ها و ملت‌های همسایه هم حمایت بکنند برای تحقق خواسته‌های خودشون و آرامش، چه اینکه زندگی درست و مناسب زیر سایه آرامش امکان پذیر هست. بسیار سپاسگزارم جناب آقای مرادی بزرگوار، مدیر کل محترم اخبار خارجی خبرگزاری مهر که همراهی کردید مثل همیشه همدلانه با برنامه رویداد. انشالله در فرصت‌های آتی باز هم خدمت شما خواهیم بود. از محضرتون خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار،
روز شما بخیر. شنونده خوبیم با شماره تلفن 0918-17-03 خانم زهرا محمدی از اصفهان و شنونده دیگری با شماره تلفن 0991-34-16 گزینه 4 رو به 30,035 برای ما ارسال کرد. سپاس از آقای یا خانم زیایی که از اصفهان برای ما پیامک فرستادن، گزینه 4 رو ارسال کردن به 30,035 و گزینه انتخابی دوستان بزرگوار دیگری با شماره تلفن 0912-1558 و 0912-3527 هم همین گزینه. آقای علی جاوید بسیار سپاسگزاریم، توضیحاتی دادید و در نهایت گزینه 4 رو انتخاب کردید. آقای حسین از ورامین هم گزینه 4 رو برای ما ارسال کردن و انتخاب آقای محمد علی سیفی از کرج هم همین بوده و همچنین آقای منصوری، آقای محمد منصوری ننوشتن از کجا با شماره تلفن 0939-4091 که گزینه انتخابی ایشون هم گزینه شماره 4 بوده. خب پیوست فرهنگی و رسانه‌ای برای اجرای قانون حجاب و عفاف موضوعی بوده که این چند روزه خصوصا هفته گذشته در برنامه رویداد خیلی به اون پرداختیم و جنبه‌های مختلف با کارشناسان بحث و بررسی کردیم. آقای حبیب میرزایی پرزاد کارشناس محترم مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و کارشناس ارشد علوم سیاسی همراه ما هستند برای بررسی این بخش. جناب میرزایی سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
سلام و ادب و احترام در خدمت شما و مخاطبین عزیز و گرامی.
زنده باشید جناب میرزایی. خب میدونید که قانون حجاب و عفاف که قرار است در همین روزها ابلاغ و اجرایی بشه از منظرهای مختلف در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مورد بررسی قرار گرفته و بازتاب‌های مختلفی داشته که حتما شما هم در جریانش بودید و هستید. این قانون از منظر فرهنگی چه مؤلفه اثر بخش رو شامل میشه که با پیوست رسانه‌ای ما باید اون رو برای مردم بیشتر تبیین کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض بزرگ شما که مهمتری مؤلفه مثبت فرهنگی که تحت داره نظاممند کردن همه اون موضوعاتی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه پوشش در جمهوری اسلامی مطرح بوده. خب ما یه قانونی داشتیم برای دهه 60 که خیلی قانون مبهم و بسیطی بوده در واقع، ولی این قانون به صورت جزئی و موردی ابعاد مختلف مسئله پوشش رو در جامعه در حوزه فرهنگی ایجابی، حالا بعضا مواردی که بالاخره جامعه مواجه با ناهنجاری های اجتماعی و عدم الزام اجتماعی پوشش میشه رو تحت سیطره و پیش خودش قرار میده. به طور کلی این که یک مسئلهی به این اهمیت و به این مهمی دارای یک نظامات دقیقی میشه، خب مؤلفه اساسی مثبت فرهنگی موضوعه. و یه مسئله دیگه در داخل قانون این که ابعاد ایجابی و ابعاد فرهنگی قانون بر ابعاد دیگش میچربه، برخلاف تبلیغات رسانه‌ای که در روزهای اخیر متاسفانه جریان رسانه‌ای در داخل و خارج کشور تلاش میکنه مردم را از این قانون هراسان بکنه و در یک عملیات روانی معکوس مردم رو نگران این قانون بکنه، ولی واقعیت اینه که این قانون بیشتر در حوزه ایجابی و فرهنگی ورود کرده و این به نظر نقطه مثبت فرهنگی قانون هست. پس نظاممند شدن و دو تاکید بر مسائل ایجابی و تقویت بنیانهای فرهنگی جامعه در حوزه مبارزه و مقابله با ناهنجاری های پوشش به خصوص برهنگی در واقع مؤلفه مثبت قانون هست.
مبتنی بر همین گزاره که فرمودی، در حقیقت قانونمند شدن آنچه که تا امروز وجود داشته با امواج شبهه‌ای که علیه این قانون توسط معاندان را افتاده، چه در داخل کشور و چه خارج کشور، چطور باید مواجه بشیم؟
عرض بزرگ شما که خب تنویر افکار عمومی، روشنگری و ایجاد شبکه‌ای از روشنگری های مستمر و منظم در ابعاد مختلف جامعه، همون چیزی که رهبر انقلاب می فهمن جهاد تبیین، فریضه فوری جهاد تبیینی که از مؤلفه‌های اساسی که همه باید کسانی که واقعا نگران مسئله نهاد خانواده و مسئله فرهنگی و اجتماعی و اون بنیانهای محکم تاریخی تمدنی فرهنگی خانواده در ایران هستن باید ایجاد بکنن. واقعیت اینه که همه قوانینی که در دنیا توسط انسانها نوشته شده و الزامی شده بالاخره نمیتونیم بگیم 100% و بدون هیچ ایرادی هستن. این مسئله بسیار طبیعی، یعنی هیچ انسانی نمیتونه بگه اون چیزی که من نوشتم به عنوان قانون، به عنوان قرارداد اجتماعی هیچ ایراد و نقصی نداره و کسی هم در مورد این قانون طبیعتا همچین ادعایی نداره. اما اون چیز مشخصه اینه که قطعا این قانون جامعه ما رو یک گام در حوزه تحکیم بنیان‌های خانواده، مبارزه و مقابله با برهنگی و اون چیزی که در غرب و چند سالی در کشور ما با نام شیوع انقلاب جنسی مطرحه، قطعا یک گام به جلو خواهد برد. همین نظاممند کردن، چارچوبمند کردن قاعده های اخلاقی و فرهنگی که قبلا بوده و حالا با توجه به اون سیل بنیان افکن رسانه‌ای که واقعا طرف مقابل تمدنی و گفتمانی انقلاب اسلامی به راه انداخته و مسئله‌اش فقط جمهوری اسلامی و فقط کشور ما نیست، به طور کلی با نهاد خانواده متاسفانه به دلایل مختلفی در حال تقابل و تضاده، میتونه این رو به نظر من این فضا رو ایجاد بکنه، جامعه با واقعیت‌ها آشنا بشه.
انشالله امیدواریم با حضور رسانه‌ای کارشناسان گرانقدری مثل شما تبیین رسانه‌ای انقدری باشه که در فضای عمومی کشور هم این نکات ظریف بهش اشاره بشه و مردم با پذیرش بیشتری با ابعاد مختلف این قانون درست و درمان روبرو بشن و انشالله بتونن رو عملی بکنن. سپاسگزاریم جناب میرزایی بزرگوار از همراهیتون. انشالله در فرصت‌های بعدی بتونیم از منظرهای مختلف این قانون رو با حضور شما و بقیه کارشناسان بررسی بکنیم. روزتون بخیر باشه. از شما خداحافظی میکنم.
از همین خاطر خداحافظی.
آقای احمدی از تهران پیامک فرستادن و نوشتن که انشاءالله یک روز شاهد آزمایش اون چیزی باشیم که همه ایران منتظر اون هستن تا کشور از لحاظ بازدارندگی بیمه بشه، اما یادشون رفته که گزینه مورد نظر رو برای ما ارسال بکنند. آقای محمد منصوری گزینه 4 رو ارسال کردن، شنونده خوبم با شماره تلفن 0912-64-51 و 0937-5294 هم انتخابشون گزینه 4 بوده. تلاش کردیم تا فرصت داریم تعداد بیشتری از پیامک‌های شما رو بخونیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون. خانم مونا سرکنی از تهران، خانم فاطمه نوراللهی از کرج، آقای خانم عزیزی از زنجان، آقای سید رضا ابک از اصفهان 0935515158 و 0912-0422. همه این دوستان گزینه 4 رو از بین گزینه‌های سوال پیامکی امروز انتخاب کردن و ارسال کردن به 30010-35. و یک خبر مهم که همینک بر صفحه خبرگزاری صدا و سیما نقش بست، سخنگوی وزارت امور خارجه با رد تخلیه سفارت تأکید کرد سفارت جمهوری اسلامی ایران همچنان به فعالیت‌های خود در دمشق ادامه می‌دهد. خب آخرین بخش برنامه امروز رو در بخش با اهالی کتاب و کلمه اختصاص دادیم به ابعاد جشنواره کتاب و رسانه و افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر سیاوش صلواتیان دبیر محترم جشنواره کتاب و رسانه باشیم. جناب صلواتیان سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
سلام عرض سلام، ظهر شما بخیر و سلام به شنوندگان.
زنده باشید. جناب صلواتیان، توضیحاتی رو شما و همکارانتون دادید در مورد جشنواره کتاب بله. برسانی. یه مقدار بریم در حقیقت در جزئیات، هم از بله. جوایز این دوره برای ما بگید و همین که بخش‌های ویژه‌ای که در این دوره دارید.
بله. جشنواره کتاب برسانی یک جشنواره رسانه‌ای برای تقدیر از اهالی رسانه‌ای که دارن تو حوزه کتاب فعالیت می‌کنن.
بله.
ما توی جشنواره 3 بخش اصلی داریم و آثار رو در بخش مطبوعات و خبرگزاری‌ها، در بخش رسانه‌ای دیداری شنیداری و رسانه اجتماعی می‌پذیریم. جزئیاتش توی آیین‌نامه و توی سایت جشنواره به آدرس رسانه نقطه کتاب نقطه آی‌آر هست.
بله.
من اگه بخوام در مورد خبرهای تازه تری به شما بدم در مورد جوایز ویژه، میتونم بگم که ما توی این دوره از جشنواره 5 جایزه ویژه داریم که هر کدوم از اینها علاوه بر جوایز متعدد بخش‌های اصلی یک کارکرد داره و قراره به یک دسته از ذینفعان این حوزه تعلق بگیره. اولین جایزه ویژه‌ای که باید براتون معرفی بکنم جایزه ویژه شخصیت فعال رسانه‌ای کتابه. احتمالاً شما الان من این اسمو میگم کلی آدم تو ذهنتون میاد که اینها رو ما به فعالین رسانه‌ای با موضوع کتاب میشناسیم.
بله.
چه در رسانه‌های رسمی چه در رسانه‌های اجتماعی دارن کنش شخص محور به عنوان یک انسان رسانه میکنن. پس ما یه جایزه ویژه داریم که یک فردی تعلق میگیره که بیشترین فعالیت رسانه‌ای کرده باشه و به عنوان شخصیت رسانه‌ای کتاب بشناسیم.
بله.
یه جایزه ویژه دیگه جایزه ناشرین فعال در استفاده از رسانه هاست. این جایزه به ناشرینی تعلق میگیره که تونسته باشن فعالانه کنش بکنن و از ظرفیت‌های رسانه‌ای خودشون استفاده بکنن برای معرفی و ترویج کتاب یا کتابخوانی. یه جایزه ویژه ما جایزه یه که از سال گذشته اضافه شده به اسم جایزه ویترین رسانه، که این جایزه ویژه به کتاب فروشی ها تعلق میگیره. کتاب فروشی هایی که از ویترینشون علاوه بر کارکرد بازاریابی به مثابه یک رسانه برای انتقال پیام هم استفاده کرده باشن. ویترین ها رو ما رسانه هایی میدونیم که میتونن انتقال پیام بدن و این جایزه ویژه در واقع به کتاب فروشی ها تعلق میگیره. یه جایزه ویژه، جایزه ویژه چهارون ما، جایزه ویژه به اسم جایزه در واقع رسانه حامی کتاب. این دیگه به شخص حقیقی خبرنگار یا کنشگر رسانه تعلق نمیگیره. رسانه هایی که بیشترین حمایت رو از کتاب داشتن، مثلا در دوره های قبلی این جایزه ویژه یک دور به رادیو گفتگو تعلق گرفته به خاطر حمایت ویژه‌ای که تو حوزه کتاب میکنه. و آخرین جایزه ویژه رو هم بخوام خیلی سریع خدمتتون معرفی بکنم، جایزه ویژه‌ایه که این بار خود اهالی کتاب انتخاب میکنن و به اهالی رسانه تقدیم میکنن. در 3 حوزه پدیدآورندگان، ناشران و کتاب فروشان، خود این 3 گروه برترین اثر رسانه‌ای رو که بیشترین در واقع دغدغه‌های این 3 گروه رو، هر کدوم از این 3 گروه رو پوشش داده باشه، خودشون در یک فرایندی رأی‌گیری خواهند کرد، انتخاب خواهند کرد و جایزه رو برگزیدگان رو بهشون تقدیم میکنند.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون. و این نکته رو هم بگم به شما هم اگر درسته تایید بفرمایید که ارسال آثار تا 20 آذر ماه تمدید شده.
بله، آخرین تمدید ما تا 20 آذر ماه و از طریق سامانه رسانه نقطه کتاب نقطه آی‌آر. ما داریم تلاش میکنیم که اهالی کتاب در شناس زحمات شما اهالی رسانه برای ترویج کتاب و کتابخوانی باشه.
زنده باشید. سپاسگزارم برای شما و همکارانتون در جشنواره کتاب و رسانه. آرزوی موفقیت دارم و از محضرتون خداحافظی میکنم.
ممنونم. روز بخیر.
روز شما بخیر. از شما هم سپاسگزارم که همراه برنامه رویداد امروز شنبه 17 آذر ماه بودید. انشالله فردا بعد از اذان ظهر به افق تهران باز هم خدمتتون خواهیم بود. تا موقع شب و روز خوبی داشته باشید و خدایا رو نگهدارتون.